رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، مثبت 12.
روانشناسا 4 نوع سبک فرزند پروری رو معرفی میکنن. اولیش سبک مستبدانه است، دومیش سبک مقتدرانه است، سومی آسانگیر و چهارمی سبک بی‌توجه و طرد کننده. دکتر مهسا ساداتی هستم، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان. امروز در خدمت شما عزیزان هستم در برنامه مثبت 12 که با هم صحبت کنیم در مورد اینکه کدوم یکی از این سبکای فرزند پروری بهتره و بهترینه که چجوری با فرزندان نوجوانمون رفتار بکنیم. با ما همراه باشید. شما عزیزان عرض کردم که 4 نوع سبک فرزند پروری وجود داره. سبک مستبدانه کنترل زیاد و محبت کم داره. برعکس سبک آسانگیر کنترل کم و محبت زیاد داره. خودتون میدونید هیچ چیزی کمش خوب نیست. سبک بی‌توجه و طرد کننده هم کنترل کم داره و هم محبت کم. اما بهترین سبک فرزند پروری سبک مقتدران است. والدینی که کنترل زیاد و محبت زیاد دارند. در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم و عصر امروز که عصر ارتباطات و بچه‌ها با اینترنت و انواع شبکه‌های مجازی در ارتباط هستند، خیلی خیلی مهمه که ما به عنوان والدین کنترل زیاد و درستی روی بچه‌های خودمون داشته باشیم.
مثبت 12 برنامه از رادیو سلامت گروه بهداشت روان. مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی و مهارت‌های لازم در خصوص ارتباط با فرزندان برخوردار باشند.
سوال میکنم، به این سوالا فکر کنید. کدوم یکی از این سوالا در مورد شما صدق میکنه؟ آیا تمام تلاش خودتون رو میکنید تا رابطه مثبت رو با فرزند خودتون برقرار کنید و حفظ کنید؟ آیا مقرراتی رو که توی خونه میذارید، استدلال ها و دلایلی رو که برای مقررات دارید برای فرزندتون توضیح میدید؟ آیا مقرراتون رو به صورت سفت و سخت عملی میکنید و پیامدهاش رو هم نشون فرزندانتون میدید، همون جور که احساسات فرزندانتون رو در نظر میگیرید؟ اگر پاسخ شما به این سوالات مثبته، یعنی سبک فرزند پروری شما مقتدران است. افرادی که سبک فرزند پروری مقتدر دارن برای احساسات فرزند خودشون ارزش زیادی قائل هستن، در حالی که این قانون رو هم دارن که باید بچه ها به حرف بزرگترا گوش بدن. بیشتر والدینی که مقتدر هستن سعی میکنن پیش از این که یک رفتاری اتفاق بیفته یا یه مشکلی پیش بیاد در موردش فکر کنن، در موردش برنامه ریزی کنن. حتما توی تربیتشون از تشویق و تقویت و تمجید استفاده میکنن. والدینی که مقتدر هستن احترام زیادی برای بچه هاشون قائلن، خیلی به بچه هاشون محبت میکنن و این خیلی مهمه. حتما اینو مد نظر داشته باشید که بهترین شیوه فرزند پروری شیوه مقتدران است. تو شیوه مقتدرانه ما میگیم بهترین پدر مادر این که قاطع و مهربان باشن، یعنی شما هم مهربونید هم برای فرزندتون ارزش قائلید، هم بهش احترام میذارید، هم باش مشورت میکنید، همون میدونه که قانوناتون قانونه، از قانوناتون عقب نشینی نمیکنید، اما تو قانوناتون هم احساس فرزندتون رو در نظر میگیرید. بچه‌هایی که بابا مامانشون شیوه فرزند پرورشون مقتدرانه است، وقتی که بزرگ میشن احساس مسئولیت بیشتری دارن، راحت تر هم میتونن عقاید و احساسات خودشون رو بیان بکنن، چون اینا بیشتر تو زندگیشون تشویق گرفتن، کمتر تنبیه شدن. و طبق تحقیقاتی که انجام شده، بچه‌هایی که بابا و مامانای مقتدر دارن خوشحال‌تر هستن، موفق‌تر هستن و بچه‌هایی هستن که ریسک‌پذیرتر هستن. یعنی عواقب تصمیماشون رو میپذیرن. وقتی میخوان یه تصمیمی بگیرن، به بدی‌ها و خوبی‌های اون تصمیم فکر میکنن، به پیامدهاش بیشتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن. ولی در نهایت اگر هم موفق نشدن، اونقدری هم از عدم موفقیتشون ناراحت نمیشن.
منو خانم دکتر، وقتتون بخیر. راستش من و همسرم یه ذره با هم شیوه فرزند پروریمون متفاوته. من درباره بچه‌ها خیلی مقتدر هستم، ولی پدرش نه خیلی آسون میگیره. الان ما چه کاری باید انجام بدیم؟
یه سوالی که والدین مطرح کردن، گفتن شیوه فرزند پروریمون با هم متفاوته، الان ما چیکار کنیم که شیوه فرزند پروریمون متفاوته؟ در جواب این مادر عزیز باید بگم که بدترین چیز در تربیت فرزندا اینه که شیوه تربیت والدین با هم همسو نباشه. یکیشون شیوهش مقتدر باشه، یکیشون شیوهش سرد کننده باشه، یکیشون شیوهش آسانگیر باشه. این خیلی بده. حتما والدین باید با هم صحبت کنن و یک شیوه رو در نظر بگیرن و بر اساس یک خط پیش برن، تا بچه‌ها بدونن که بابا و مامان حرفشون با هم یکی هستش. چون نه تنها والدین در تربیت کودک در اینجور موارد دچار چالش میشن، بلکه خود بچه‌ها هم سردرگم میشن، اصلا نمیفهمن رفتار درست چیه، رفتار اشتباه چیه. من باید به حرف مامان گوش بدم، باید به حرف بابا گوش بدم، بابا بازخوردی که در مقابل من داره نشون میده درسته یا مامان بازخوردش درسته؟ همینه که بچه‌ها دچار سردرگمی میشن و به یکی از والدین دلبستگی بیشتری پیدا میکنن نسبت به یکی از والدین دل سرد میشن و این خیلی مسئله بعدی هستش. پس حتما باید تربیت والدین با هم همسو باشه. والدینی هم که مقتدر هستن دائم به بچه‌هاشون امر و نهی نمیکنن. یعنی اگر میخواهید از این به بعد شیوه مقتدرانه رو در پیش بگیرید، باید به بچه‌ها امر و نهی نکنید و از همدیگه هم سعی کنید در مقابل بچه‌ها ایراد نگیرید. اجازه بدید بچه‌ها ببینن که شما یک سری والدین هستین که واقعا عدالت رو در نظر میگیرید و با همدیگه گرم و صمیمی باشید، محبت داشته باشید نسبت به هم، همونجور که نسبت به فرزندانتون محبت دارید. والدینی که قوی هستن، مقتدر هستن، سعی میکنن به همدیگه هم احترام بذارن. یعنی سعی کنید تو خونه شما یک جوی درست نشه در مورد اینکه حالا من حتما نیازهای فرزندمو برآورده میکنم که فرزندم سمت من باشه، منو بیشتر دوست داشته باشه. یه موقعی میگی مادر این حرفو میزنه، یه موقعی میبینی پدر این حرف میزنه، که این خیلی مسئله بدیه، چون ما نباید تمام نیازهای فرزندمون رو ارضا بکنیم. یعنی بیشتر به سمت محبت صرف در مقابل بچه‌ها باشیم. بهتره اگر داریم نیازهای بچه‌ها رو هم برآورده می‌کنیم و والده مهربانی هستیم، قاطعیتمون رو هم به جای خودش داشته باشیم.
با عرض سلام، من عذرخواهی میکنم در بحث این داشتن اقتدار در برخورد با فرزندان. چه پیشنهادی دارین؟ چه روشهایی بالاخره باید چجوری باشن؟ ما چجوری اقدام کنیم؟ و در برخورد با بچه حالا تو سنین متفاوت، چه قانونهایی ما بتونیم به عنوان والدین حالا برای خودمون تو بحث خانه و خانواده و ارتباط بین فرزندان داشته باشیم که موفقیت داشته باشه در بحث اقتدار؟ خیلی متشکر از پاسخ شما، سپاسگزارم.
مسئله رو هم در نظر بگیرید که اقتدار در شما والدین به هیچ عنوان به معنی خشونت و ترس و فرمان دادن و دستور دادن نیست. ما با بچه هامون میشینیم یک سری قانون ها رو تعیین میکنیم توی خونه. توی انجام این قانون‌ها و توی تعیین این قانون‌ها ما باید عقل و منطق رو به همراه قدرت داشته باشیم، یعنی نباید به بچه‌ها به واسطه اینکه ما آدم بزرگ هستیم به فرزند نوجوانمون چیزی رو تلقین بکنیم، چیزی رو اجبار بکنیم، یعنی باید بهش کمک بکنیم که اون قانون رو بپذیره و حتما هم در وضع قوانین باید احساسات فرزندمون رو در نظر بگیریم، باید اجازه بدیم که بچه‌ها زمانی که داریم قانون رو وضع می‌کنیم به خصوص بچه‌هایی که نوجوان هستن با ما مخالفت بکنن، یعنی اجازه بدیم خودشون در وضع قوانین به ما کمک بکنن. مثلا من شاید قانون بذارم که فرزند نوجوانم با حتما 9 شب بخوابه، اونجا اون میتونه بیاد کتاب درسی رو نشونم بده که مامان اینجا رو ببین، ما بچهای نوجوان شبا نیاز داریم به خاطر هورمون‌هایی که در ما ترشح میشه یه مقدار دیرتر بخوابیم، به خاطر این مسئله من نمیتونم این ساعت بخوام، ما باید این ساعت رو یه ساعت عقب ببریم، یه ساعت حالا تغییرش بدیم، که اونجا ما باید برسر این قانون ها با فرزند نوجوانمون به یک تفاهمی برسیم. و هر چقدر هم روابط پدر مادر در شیوه تربیتی مقتدرانه و قاطعانه با هم بهتر باشه و چون حال خودشون بهتره بهتر میتونن با بچه‌شون برخورد بکنن، همونجور که گفتم والدینی که با هم خوب ارتباطشون و همدیگر رو قبول دارن توی وضع قانون ها با هم خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن و چون در برقراری قانون ها وضع قانون ها با هم تفاهم دارن و همسو هستن، فرزندان نوجوانشون بیشتر هم به حرفشون گوش میدن چون بچه‌ها سردرگم نمیشن در اعمال این قانون ها. مسئله بعد اینه که والدینی که با همدیگه خوب هستن، ارتباط خوبی دارن، همدیگر رو دوست دارن و به هم احترام میذارن، از لحاظ روانی حال خودشون خیلی خوبه، احساس خوبی دارن، احساس افسردگی ندارن، خوشحال هستن، یه احساس رضایت درونی دارن، اون احساس رضایتی که از زناشویی و زندگیشون دارن بهشون یه احساس رضایت و خوشحالی درونی رو میده. این باعث میشه که با بچه‌های نوجوانشون هم ارتباط بهتری دارن، قاطع‌تر هستن تو انجام تصمیماتشون، حالت افسردگی ندارن، زود عقب نشینی نمی‌کنن، ولی محبتشون رو به جاش به فرزند نوجوانشون می‌کنن. خیلی از موارد هم گفته میشه در تربیت اگر قانون‌گذاری پدرانه با محبت و مهرورزی مادرانه آمیخته نشه، زندگی تبدیل به یک پادگان میشه. بله این درست هستش که باید حتما قوانین وجود داشته باشه و محبت هم وجود داشته باشه. همونجور که گفته میشه پدر و مادر دو بال تربیت هستن، اقتدار پدرانه و محبت مادرانه، اما این به این معنی نیست که محبت کلن از پدر سلب میشه وظیفه محبت کردن و وظیفه اقتدار هم از مادر سلب میشه، نه به این صورت نیست، میشه اقتدار اصلی به عهده پدر باشه اما زمانی که پدر در خونه نیست هم خب مادر وظیفه انجام و اعمال قانون ها رو در خونه داریم، به این معنی نیست که وقتی پدر در خونه نیست کارشکنی اتفاق بیفته. مثلا من یه مراجعه‌ای داشتم، این بچه نوجوان اینها اجازه داشت مثلا تا 10 شب هر شب از گوشی استفاده بکنه، مادرش با ما صحبت کرد گفت زمانهایی که پدرش میره ماموریت من اجازه میدم تا 1 شب از گوشی استفاده بکنه. این محبت مادرانه خیلی خوبه اما این محبت مادرانه دیگه اینجا افراطی هستش، داره قانون شکنی اتفاق میفته، یعنی بچه به همین صورت ارتباط از پدر کم کم دور میشه چون فکر میکنه تمام قوانین رو پدر داره اعمال میکنه و دائم به سمت مادره، که خب این خوب نیست. باید زمانی که پدر نیست مادر مسئولیت انجام قانون ها و مسئولیت اعمال قانون ها رو در خونه داشته باشه چون مادر جایگزین پدر. خیلی از مواقع هم در مورد پدرها همینو داریم، مثلا باباها به ما میگن که خب این مسئولیت محبت کردن بهش، مسئولیت پارک رفتنش، مسئولیت بیرون رفتنش با مادرشه. خب این اشتباهه، محبت فقط نباید از سمت مادر باشه، محبت هم باید تقسیم بشه و از سمت پدر هم به بچه محبت بشه، چون اون وقت اگر بچه حالا دختر باشه که خب نیاز داره یک سری از موارد به پدرش نزدیک بشه و اگر پسر باشه یه الگوبرداری اشتباهی رو ممکن است پدرش داشته باشه. اینکه من بعدها وارد زندگی مشترک خودم هم شدم، نیازی نیست فرزندان خودم چندان محبت کنم، وظیفه این محبت به عهده مادرشون هستش و هر چقدر پدر و مادر با هم بیشتر به فرزندشون محبت کنن و بیشتر برای فرزندشون زمان بذارن و این اقتدار رو داشته باشن، خب مسلما در تربیت فرزندشون میتونن موفق‌تر هم باشن.
مثبت 12.
سلام. با دستورتش رو صبح نمخوری
نرفتی شریکا؟
نه نرفتم. چرا نایمدی به من بگی چی شده؟ من فکر کنم همه چی به هم میگی.
مثبت 12.
موانع رفتاری هم وجود داره که باعث میشه نذاره که ما والدین مقتدری باشیم، یعنی ما رو از اون شیوه فرزند پروری مقتدر خارج بکنه. مسئله اولش بگو مگو کردن و سر و کله زدن با بچه ها هستش. یک سری از والدین قانون ها رو میذارن، خوبم میذارن، قانون های خوبی هم میذارن، اما سر این قانون ها خیلی با بچه ها یکه به دو میکنن، خیلی با بچه ها چالش دارن، یا در اعمال قانون ها خیلی به بچه ها میبینن متاسفانه بی احترامی میشه. البته والدین مهربانی هستن، والدین مقتدری هستن، قانوناشون رو درست انجام میدن، اما با بی احترامی. ببینید بچه ها هم به خصوص در سنین نوجوانی چون دارن وارد بزرگسالی میشن نیاز به احترام دارن و این احترام حس امنیت بهشون میده. پس والدین باید سعی کنن که در اعمال قانون ها اولا که سفت و سخت باشن، یعنی انجام این قانون که با کمک خود بچه ها نوشته میشه بی برو برگرد هستش، اما با حفظ احترام طرفین این قانون انجام میشه و رفتارهای خشن هم ممنوعه. مثلا گفتن کلمه‌ای مثل فوری، همین الان باید انجامش بدی، همین الان که من میگم باید این کار رو بکنی، اینها ممکنه باعث بشه که بچه‌ها آسیب ببینن. ما در اعمال قانون‌ها باید به بچه‌ها زمان بدیم، باید با بچه‌ها همراهی کنیم، محیط رو باید برای بچه‌ها منعطف کنیم که بچه‌ها بتونن قانون‌های ما رو انجام بدن. و خیلی از والدین هم مجازات‌هایی می‌ذارن که واقعاً قادر به انجام اون مجازات‌ها نیستن. به عنوان مثال خود من از این تهدیدها یکی دو بار استفاده کردم در تربیت فرزندم. مثلا زمانی که فرزندم کوچیک بود اذیتم می‌کرد در سن کودکی، حالا مثلا یه سری کارها لجبازی داشت که انجام میداد، میگفتم من میرم خونه مادر جون تو رو نمیبرم. یکی دو بار از این تهدید استفاده کردم. بار اول که گفتم حالا فرزندم جدی گرفت، بار دوم اصلا جدی نگرفت. چون بچه‌ها هم مخصوصا در سن نوجوانی پیش خودشون فکر میکنن، میفهمن که واقعا این کار شدنی نیست، یعنی واقعا اون لحظه اون تهدیدی که من انجام داده بودم چیزی نبود که شدنی باشه. من نمیتونستم بچه رو تو خونه، مثلا بچه 6 ساله رو تو خونه تنها بذارم. در مورد نوجوانم هم همینطور، تهدیدهایی رو باید بکنیم که قادر به انجام اونها باشیم، یا مجازاتهایی رو در نظر بگیریم که قادر به انجام اونها باشیم. مثلا به فرزند نوجوانمون نگیم من اصلا یک ماه به تو پول تو جیبی نمیدم. خب این واقعا شدنی نیست، چون بالاخره بچه‌ها خب یه سری نیازها دارن که باید از طریق مسائل مالی مطرح بشه. یا یک ماه اینترنت خونه رو قطع می‌کنم در حالی که قادر نیستیم، چون کلاس‌های بچه‌ها هستن داره آنلاین برگزار میشه. حتما مجازات‌ها باید قابل انجام باشه. و اگر هم تشویقی در نظر گرفتید برای انجام قانون‌ها، یعنی قولی به بچه دادید، حتما این قول باید انجام بشه. یعنی هم در مورد تنبیه‌ها هم در مورد تشویق‌ها، اگر والدینی باشید که با دقت تنبیه و تشویق‌ها رو در نظر بگیرید، شدنی در نظر بگیرید، قابل اجرا در نظر بگیرید، بچه‌های شما راحت‌تر می‌پذیرند و بچه‌های شما رو به عنوان یک سری والدین مقتدر بهتر قبولتون می‌کنند. و خب مجازات‌هایی هم که گفتید باید حتما اعمال بکنید، تنبیه‌هایی که گفتید باید اعمال بکنید، تشویق‌هایی که گفتید باید اعمال بکنید. همه اینها می‌تونه به شما کمک بکنه که والدینی باشید که واقعاً قانونمند هستند، واقعاً مقتدر هستند، واقعاً مهربان هستند و بچه‌ها واقعاً فقط برای ارضای نیازهاشون به این والدین تکیه نمی‌کنن. می‌دونن اینجور والدین همیشه و همیشه می‌تونن کمکشون کنن و می‌تونن در زندگی پشتیبانشون باشن.
خانه مکانی امن برای نوجوان من. مثبت 12، برنامه ای برای شما که نوجوان دارید.
دکتر مهسا ساداتی هستم، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان. در این برنامه مثبت 12 از گروه بهداشت روان شبکه سلامت به همراه خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده عزیز برنامه‌مون و خانم میترا شفیع صدا بردار عزیزمون در خدمت شما بودم. در مورد اینکه چه جوری بتونیم شیوه فرزندپروری و سبک فرزندپروری مقتدرانه رو انجام بدیم و فرزندان مفید و مسئولیت پذیری رو تربیت بکنیم.
کودکان ما همان گونه زندگی می کنند که آموختند، که
که وسعت مدرسه آن جاییست به وسعت یک سرزمین که هر کس را سهمیست، هر کس در هر جایی که هست می آموزد که باید کودکان ما چه عکس العمل داشته باشند. محبت افراطی همانقدر مضر می تواند باشد که بی محبتی. آزادی بی حد و مرز در مقابل محدودیت بی انتها. و ما با درک نکردن دوران کودکی آنها، با ندادن آزادی های نسبی و محبت ها و حمایت های نسبی، به راحتی قادریم روح آنان را بپوشیم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بیا این جلو.
آره جلوتر.
گوش بدی.
میخوام در گوشی بگم.
در گوشی.
در گوشی.
نمیخوام.
از بچگی سر من دعوا بود. مادر بزرگم میگفت بچه جان غذا بخور جون بگیری. مامانم میگفت مادر جان هر هفته داریم براش لباس نو میخریم، آخه از این هفته تا هفته بعد دیگه لباس اندازش نیست، از بس تنگ میشه. خلاصه که من از بچگی یاد گرفته بودم دست بزرگتر رو نباید رد کرد.
خسته نبشه.
اصلا باور من این بود که وقتی چیزی رو هوس میکنی یعنی بدنت بهش نیاز داره. من لاغر با تناسب اندام با این تفکر تبدیل شدم به حجمی از چاقی. البته که ما خانوادگی آب میخوریم چاق میشیم. وقتی دوران کرونا و خونه نشینی شروع شد تموم نگرانیم این بود که به خاطر تحرک نداشتن کافی و خوردن غذاهای زیاد، کابوس بچگیم، امتحان کردن انواع رژیم‌های غذایی دوباره تکرار بشه. با افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 در جهان و تعطیلی بسیاری از مراکز تجاری، اداری، مدارس و مهدهای کودک و ایجاد قرنطینه خانگی جهت شکستن زنجیره کرونا، بیشتر افراد خانواده در خانه به سر میبرند و در قرنطینه خانگی هستند. ممکن از یه طرف بعضی از خانواده ها به مواد غذایی مناسب دسترسی نداشته باشند و از طرف دیگه ممکن مصرف مواد غذایی پرکالری، حاوی چربی، قند، نمک و مصرف زیاد تنقلات نامناسب افزایش پیدا کنه. اضافه وزن و چاقی در کودکان به عنوان یک مشکل تغذیه‌ای مطرح شده، چون کم تحرکی و دریافت مواد غذایی کم ارزش و پر انرژی مثل قند، چربی، شکر و عادات نامناسب غذایی در زندگی کودکان و نوجوانان اونها رو به سمت اضافه وزن و چاقی سوق میده. امان از شیرینی ها و خوراکی های خودمپز جدید، که پر از چربی‌های اشباه شده و اشباه نشده است و بعد از اینکه حجم زیادی از این شیرینی‌ها رو خوردی متوجه عمق بحران خواهی شد.
آقا این چه کاریه؟
ولی خب حیف دیگه، زحمت کشیده شده براش. یعنی بمونه تو یخچال؟ بمونه از دهن بیفته؟ آخه حیفت نمیاد این کیک های داغ رو با یه نوشیدنی داغ نوش جان نکنی؟ اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان زمینه ساز ابتلا به بیماری های متعدد از جمله قلب و عروق، دیابت، فشار خون، افزایش چربی های خون، بیماری های کبد و بیماری های تنفسیه. اوایل دوران کودکی سرعت رشد سریه، پس بهتر پیشگیری از چاقی از دوران کودکی آغاز شه تا بتونیم تغییرات دوره‌ای رشد و سوخت و ساز رو مناسب با نیاز بدن تنظیم و از چاقی جلوگیری کنیم.
هر چه سبک‌تر راحت‌تر.
بعضیا میگن اصلا بدن بچه باید قوی باشه، همچین توپر، اما امان از توپر بودن اکتسابی و نسبت دادن وزن زیاد به درشت بودن استخونبندی و بیخیالی طی کردن و این که بگیم تو دوران بلوغ قد میکشه خوب میشه و از اینجور حرفا. آرزوی مهم دیگه‌ای که چاقی کودکی در بر داره ارتباط اون با چاقی بزرگسالیه. اغلب کودکان چاق امروز بزرگسالان چاق آینده خواهند بود. عوامل ارثی، عادات مربوط به شیوه زندگی، مصرف غذاهای آماده و تنقلات کم ارزش، کاهش فعالیت بدنی، کاهش فرصت‌های بازی در خارج از منزل، رفتن بیش از حد به رستوران و خوردن غذاهای پرچرب از جمله عادت‌های اساسی چاقی در این دورانه. نتایج برخی مطالعات نشون میده که خطر چاقی در کودکان و نوجوانانی که 5 ساعت در روز تلویزیون تماشا میکنن بیشتر از 5 برابر کودکان و نوجوانانیه که تلویزیون نمیبینن یا حداکثر 2 ساعت تماشا میکنن.
واقعا؟
درمان اضافه وزن در واقع باید قبل از 2 سالگی شروع شه، اما به خاطر رشد و تکامل سریع که در این سالها رخ میده نمیشه بر کاهش وزن تاکید کرد.
الان فکر میکنید دیر نشده؟
یه خبر خوش براتون دارم.
روش درمان در بزرگسالان شامل رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنیه، اما در کودکان باید سن، شدت چاقی، وجود سایر عوامل خطر آفرین در کودک رو هم مد نظر قرار ده. نقش والدین و مربیان کودکان در حمایت از برنامه‌های کاهش وزن و یا جلوگیری از افزایش وزن بسیار بسیار مهمه.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
جون من خوراکه بادم، جون من طعم تو میده انرژی و جون به من. چین چین
سلامتی خوراکته، خوراک بادمجون چین چین.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
35 پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI ایران رتبه